آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. موضوع بحث امامت الهیه بود و امامت در قرآن با محوریت از آیه شریفه ولایت. مفردات و واژگان آیه شریفه رو بررسی قرار دادیم. اولین کلمه کلمه انما بود، دوم کلمه ولی بود و سوم کلمه الذین آمنوا، تا رسیدیم به واژه و مفرد چهارم که زکات هست. به خاطر اهمیتی که بحث زکات در مفهوم حقیقی آیه شریفه ولایت دارد، از این جهت مجزا در مورد این کلمه و واژه باید صحبت بشه. در جلسه پیشین مطالبی رو پیرامون کلمه زکات عرض کردیم که ادامه بحث رو در این جلسه دنبال میکنیم. عرض کردیم که آقایون اصرار دارن بر این مطلب که کلمه زکات به معنای زکات واجبه هستش و ادعا میکنن که کلمه زکات در قرآن انصراف داره به زکات واجب. لذا در آیه شریفه هم مراد از یؤتون الزکاه زکات واجب هستش، و چون شأن نزول آیه شریفه در مورد علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین سلام الله علیه است، بنابراین در شأن علی ابن ابی طالب نیست که زکات واجب رو به تأخیر انداخته باشه. از این جهت آیه شریفه رو ما باید در بحث زکات تصرف کنیم در مفهوم زکات و زکات رو ببریم به زکات مستحبه. بنابراین وقتی تصرف در این معنا میکنیم، راه برای ما باز میشه که در معنای رکوع هم از اون معنای حقیقی خودش دست برداریم و بریم به سراغ معنای مجازی. از این جهت وصفی که در آیه شریفه آمده است، الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، این وصف وصف مقوم خواهد بود، نه وصف مشیر، و بنابراین تمام مؤمنین رو میتواند شامل شود جزء مصادیق الذین آمنو، و دیگر به فرد یا افراد خاصی نمیتوان اطلاق کرد. در مقام جواب به این مطلب و در مقام بررسی خود آیه شریفه، ما منفعل از شبهه نیستیم، صرفا اصل رو در بررسی خود آیه شریفه قرار داده ایم و تحلیل مفاهیمی که در آیات شریفه قرآن مربوط به آیه شریفه می شود. عرض کردیم که اولا بعضی از مفاهیم در طول زمان دستخوش تغییر و تبدل شده اند. در صدر اسلام مفهومی داشته اند و الان مفهوم دیگر. حتی بعضی از مفاهیم در صدر اسلام مفهوم لغویشون یک معنا بوده است، مثل صلات به معنای دعا که در آیه شریفه 103 از توبه خداوند مفهوم لغوی صلات رو اومده مورد توجه قرار داده و به پیامبر امر می‌فرماید که خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. بنابر مفهوم خود آیه شریفه خداوند می‌فرماید که وقتی زکات واجبه رو از اینها می‌گیری، گرچه خود زکات واجبه تحت عنوان صدقه اینجا به کار رفته، صل علیهم، دعا کن در حق اینها، ان صلاتک سکن لهم، که دعای تو در حق اینها مایه آرامششون هست. مفهوم لغوی صلات در صدر اسلام به معنای دعا بوده، اما بعدها این مفهوم لغوی یک معنای اصطلاحی هم به خودش میبینه و اون عبادت خاصه ایست که تحت عنوان صلات و نماز الان همه متبادر ذهنشون هست. در بحث زکات هم و همچنین در صدر اسلام ما میبینیم زمانی که پیامبر عظیم الشأن اسلام در مکه به سر میبرند و صحبت از زکات واجبه نیست، اما آیات در بحث زکات بر پیامبر نازل میشود. وقتی که پیامبر قدم میگذارند به مدینه در سال دوم هجرت، بنابر گزارش مورخین، تصریح فقها و محدثین، احکام زکات واجبه و اصل وجوب برای زکات از سال دوم هجری خودنمایی میکنه. لذا زکات اصطلاحی در مفهوم زکات واجبه از سال دوم هجری هست و آیاتی هم که از سال دوم هجری بیان میشه احکام او رو داره بیان میکنه. لذا از این سیر نزول احکام و سیر نزول آیات بر پیامبر به این حقیقت میرسیم که زکاتی که در آیات قرآن در مکه بر پیامبر وارد شده است و نازل شده، تنها مفهوم لغویش هست که همون مطلق انفاق رو در بر میگیره، مطلق انفاق و بخشش. بیشترین آیاتی که در قرآن در بحث زکات هست مفهوم مطلق انفاق رو در بر گرفته و آیاتی که بحث از زکات واجبه هست رو به هر حال از سال دوم هجری شما باید بررسی کنید. در کنار بحث زکات و واژه زکات، بررسی کلمه و واژه صدقه هم بسیار مهمه و ضروری است، چون همین تطور و همین تغییر رو شما در بحث صدقه می‌بینید. اونچه که الان در جامعه اسلامی ما از شنیدن کلمه صدقه شما تبادر به ذهنتون میشه صدقه مستحبی است و انفاق مستحبی، ولیکن با توجه به بررسی آیات قرآن، صدقه در قرآن هم به مطلق انفاق استعمال شده، هم به انفاق واجب یا همون زکات واجب یا صدقه واجب و همچنین صدقه مستحبه اما اونجایی که خداوند بحث از صدقه واجب کرده باشه در قرآن، آیه 60 از سوره توبه است: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم. خداوند صحبت از صدقات میکنه که خب جمع صدقه است، بعد هم فريدة من الله، این یک حکم واجب است، یک فریده هستش از طرف خدا، این صدقه صدقه واجبه هستش. الان متبادر از ذهن ما از واژه صدقه در جامعه اسلامی یعنی صدقه مستحبه، اما واژه صدقه در قرآن در صدر اسلام در معنای وجوب استعمال داشته، مثل همین آیه. و عجیب اینه که همین آیه ای که تحت عنوان مفهوم صدقه مصارف صدقه رو داره بیان میکنه، اونم صدقه واجبه، تمام این مصارف مصارف زکات واجبه هستش. یعنی خداوند در مقام بیان حکم شرعی برای مصارف زکات واجبه در آیه 60 از سوره توبه از لفظ صدقه واجبه استفاده کرده. پس این هستش که لفظ صدقه استفاده بشه، معنای زکات واجبه از او استعمال بشه. پس یکی از معانی برای صدقه، صدقه واجبه هستش. اما صدقه مستحبه، قرآن برای این نمونه استعمال داره. برای این نمونه هم استعمال داره که کلمه صدقه استعمال بشه و مفهوم و معنا صدقه مستحبی بوده باشد، نه صدقه واجب. انفاق مستحبی بوده باشد، نه زکات واجبه. آیه 13 هست سوره مجادله، خداوند می فرمایند اَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صدقات. صحبت در مورد این است که پیامبر از ناحیه خداوند مأمور شد اعلان کنه برای مردم که آی مردم، اگر میخواید با رسول الله گفتگویی داشته باشید باید صدقه بدید، بعد بید با پیامبر سخن بگید. بنابر شأن نزولی که نقل میشود در کتب معتبری اهل سنت، تنها شخصی که در بین صحابه حتی تحت عنوان قرض هم که شده درهم و دیناری رو قرض میگیره صدقه میده تا به فیض زیارت پیامبر و تخاطب با پیامبر برسه، تنها و تنها وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. یعنی تنها آیه‌ای که عمل به او شده است، تنها حکمی که عمل به او شده است و عامل او وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده است، بیانگر یکی از فضائل منحصر به فرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه می شود که اصحاب دیگر خارج می شن از این موضوع. از این جهت این صدقه در این آیه رو ما ادعا داریم صدقه مستحبی است، چرا که وعده عذاب بر او نیامده است، وعید عذاب برای او نیامده است، صحبت از خروج اسلام برای او نشده، اسیان پیامبر برای او نیامده. لحاظا این صدقه با این چنین قرائنی که هست دلالت بر صدقه مستحبه میکنه. پس صدقه مستحبه هم در قرآن صحبت شده است. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. اما مورد سوم که مراد از صدقه مطلق انفاق و مطلق صدقه بوده باشد، آیه 264 از سوره بقره، خداوند می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق ماله رئاء الناس. در این آیه شریفه صحبت از این است که خداوند می فرماید صدقات خودتون رو ابطال نکنید با منت گذاشتن و با ایزا اون شخصی که دارید به او صدقه میدید. اینجا مطلق صدقه ملاک است و مطلق انفاق، اما صدقه مستحبی و اما صدقه واجب. پس در این آیه شریف هم صدقه استعمال شده، اما نه به عنوان صدقه واجبه یا به عنوان صدقه مستحبه، نه، مطلق انفاق و مطلق صدقه ملاک هست. این آیه شریفه یه همخوانی میتواند از جهت مفهوم با آیه شریفه 262 بقره هم داشته باشه که خداوند در اونجا میفرماید الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم. صحبت از کسانی است که انفاق میکنند در راه خداوند، اونم مطلق انفاق، مطلق انفاق، انفاق میکنند بدون اینکه منت بگذارن، بدون اینکه ایزا داشته باشن برای شخصی که مورد انفاقشون واقع میشود. پس تا اینجای مطلب در مورد کلمه صدقه هم به این حقیقت رسیدیم. اون چی که الان از واژه صدقه انصراف داره در اذهان اینه که صدقه معطوف میشه به صدقه مستحبه، اما به صدر اسلام که نگاه میشه در آیات شریفه قرآن ما میبینیم صدقه هم به مفهوم صدقه واجب، هم صدقه مستحب، هم مطلق صدقه استعمال شده است. اما نکته دیگری که در این مورد باید متذکر بشیم در بحث صدقه این هستش، روایاتی رو خود بزرگان اهل سنت در ذیل آیه شریف نقل کرده اند، مطالبی رو خود بزرگان اهل سنت در ذیل آیه شریف نقل کرده اند. به جای کلمه، به جای واژه زکات از صدقه استفاده کرده اند، به جای واژه ایتا از اعطا استفاده کرده اند، که تمام اینها قرینه هستش باز بر این مطلب که زکات در آیه شریفه ولایت زکات واجبه نیست. از باب نمونه خدمتون عرض میکنم، طبری در تفسیر خودش در ذیل آیه شریفه ولایت تصریح میکنه، کلام او این است: فی قوله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا قال نزلت فی علی ابن ابی طالب تصدق و هو راکعون. تصدق، این آیه در شأن علی ابن ابی طالب است. مراد از الذین آمنو علی ابن ابی طالب است در حالی که صدقه داد در حال رکوع. تصدق و هو راکعون، صدقه داد در حال رکوع. ببینید تعبیر طبری هم در ذیل این آیه شریفه از واژه زکات، زکات واجبه نیستش، بلکه تعبیر اون تعبیر به صدقه است. تصدق، صدقه داد، این مطلق انفاق می شود. باز تعبیری که طبری در تفسیر جامع البیان جلد چهارم صفحه 288 در ذیل این آیه شریفه از سدی روایتی رو نقل میکنه در این باره که عبارت او این چنین است: قال ثم اخبرهم بمن يتولاهم فقال انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا هؤلاء جمیع المؤمنین ولکن علی ابن ابی طالب مر به سائلون و هو راکعون فی المسجد فاعطاه خاتمه. ما در اون قسمت عبارت که ایشون میگه هؤلاء جمیع المؤمنین، جواب این شبهه رو قبلا دادیم. هؤلاء جمیع المؤمنین، نه، الذین آمنوا جمیع المؤمنین نمیتونه باشه، بنابر مفهومی که خود الذین آمنوا داره و وحدت لفظ کلمه ولی و اون بار معرفتی که در آیه شریفه ولایت هست و در جلسات پیشین بهش اشاره کرده ایم. پس مفهوماً برابر مفهوم خود آیه جمیع المؤمنین غلط هست. ما در این مطلب با طبری موافق نیستیم، اما صحبت در اینه که طبری وقتی میخواد بحث شأن نزول رو مطرح کنه، وقتی میخواد ایتاء زکات رو از طرف امیرالمؤمنین بیان کنه، از واژه اعطا استفاده میکنه. ولکن علی ابن ابی طالب مر به سائلون، سائلی فقیری آمد مراجعه کرد به علی ابن ابی طالب و هو راکعون فی المسجد، در حالی که او در رکوع بود در مسجد. خب قرینه معلومه، در حال نماز. فاعطاه خاتمه، فاعطاه خاتمه، پس بخشید به او خاتمش رو، بخشید. در زکات ایتاء زکات مطرح است، که ایتاء زکات یعنی شما باید پرداخت کنی زکات رو، اما در بحث اعطاء یعنی بخشش، و بخشش مربوط به زکات واجبه نمیشه. اعطاء و بخشش مربوط به زکات مستحبه، مربوط به مطلق زکات. فاعطاه خاتمه، اینم یک نکته. نکته دیگر رو از ابن عباس خدمتون عرض میکنم. سیوطی در در المنصور در ذیل آیه شریفه عن ابن عباس قال تصدق علیون به خاتمه. تصدق علیون، صدقه داد علی ابن ابی طالب، صدقه در مطلق انفاق کاربری داره، مگر اینکه قرینه ای باشه که این صدقه صدقه واجب است. آیه شریفه 60 سوره توبه، انما الصدقات للفقراء فریضة من الله. این کلمه فریضتن هستش که حکم صدقه رو میبره طرف صدقه واجبه، و الا صدقه به خودی خودش مطلق انفاق و مطلق صدقه و بیشتر هم میرود طرف صدقه مستحبه. لذا اینی که ابن عباس میگوید تصدق علی به خاتمه، انصراف داره کلام به صدقه مستحبه. و هو راکعون، در حالی که در رکوع بود، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم للسائل من اعطاک، پیامبر فرمود من اعطاک هذا الخاتم، چه کسی به تو بخشید این خاتم را؟ من اعطاک هذا الخاتم، چه کسی بخشید؟ پیامبر نمی فرماید چه کسی ایتا کرد، چه کسی داد به تو، صحبت از پرداخت نیست. زکات واجبه صحبت از پرداخت است، اما اینجا صحبت از اعطا است، صحبت از بخشش است. پیامبر به سائل فرمود من اعطا که هاد الخاتم، قال، سائل جواب داد ذاکر راکع، اون راکع. فانزل الله، پس خداوند نازل فرمود آیه رو، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. حتی حسان شاعر معروف زمان پیامبر اشعاری رو سروده است که در متن تاریخ آمده است، بزرگان مورخین شیعه و اهل تسنن نقل کرده اند، که باز کلام حسان مؤید است بر همین عرض ما. شعر او این است: فدیت علیاً امام الورا سراج البریت معو التقا وصی الرسول و زوج البتول امام البریت شمس الضحا تصدق خاتمه راکعاً فاحسن بفعل امام الورا. تصدق خاتمه، تصدق خاتمه راکعاً، صدقه داد، تصدق خاتمه راکعاً فاحسن بفعل امام الورا ففضله الله رب العباد و انزل فی شأنه هل اتا. در کلام حسان شاعر هم باز صحبت از تصدق است و صدقه، و صدقه انصراف داره مطلق انفاق. خواستم این رو عرض کرده باشیم تا اینجای بحث، که مراد از زکات در آیه شریفه زکات واجبه نیست، بلکه مطلق زکات است به معنای مطلق صدقه. از جهت آیات بررسی کردیم، از جهت کلمات بزرگان بررسی کردیم، و از این جهت که ایتاء در آیه در لسان بزرگان اهل تفسیر جامعه اهل تسنن و در لسان پیامبر عظیم الشأن اسلام، ایتاء به معنای اعطا هست، به معنای بخشش، و تعبیرشون از زکات هم به صدقه هستش. تمام اینها این حقیقت رو در آیه شریفه زنده نگه می‌دارد که منظور خداوند از زکات، زکات واجبه نبوده است، و منظور از زکات مطلق انفاق است، همان گونه که در صدر اسلام، در مکه، در بیشتر از آیات شریفه قرآن صحبت از زکات تحت عنوان مطلق انفاق است. اگر کسی بخواد زکات رو زکات واجبه مفهوم گیری کنه، دلیل باید اقامه کنه، و حال اینکه دلیلی در آیه شریفه با توجه به عرائضی که بیان داشتیم باقی نمیماند برای این مفهوم که مفهوم زکات واجبه بوده باشد. ادامه بحث انشاءالله در جلسات آتی. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.